حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهرش از غرفه بدید، دریچه بر هم زد. پسر دریافت و دست از طعام باز کشید و گفت: محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای ایشان بگیرند. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. پدر را از این حال آگهی دادند، برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب داد. پس هر یک را از اطراف بلاد حصه‌ای مرزی معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، که گفتند 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. نیم نامی گر خورد مرد خدای، بذل درویشان کند نیم دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر.
وقتتون بخیر. مناظره علمی، موضوع این برنامه نظام رتبه بندی معلمان.
مناظره. مناظره علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و آرزو میکنم که هر کجایی در کشور عزیزمون هستید خوش و خرم باشید و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. شنوندگان عزیز، شما در حال شنیدن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و با موضوع نظام رتبه بندی معلمان هستید. پایه و اساس رشد و توسعه هر مملکتی از آموزش پرورشون شروع میشه و مهمترین پارامتر و عامل اصلی در موفقیت آموزش پرورش معلم هست. به همین خاطر رادیو گفتگو که سلسله برنامه‌های مختلفی در ارتباط با آموزش پرورش در نظر داره و همیشه هم پیگیر مسائل و مشکلات آموزش پرورش هست، ما از مهمانان عزیزی درخواست کردیم که در این برنامه حضور به هم برسونن و به سوالات شما پاسخ بدن. امیدوارم که مجددا عرض میکنم انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. این برنامه به همت آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، خانم معیدی هماهنگ کننده، خانم گنجعلی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. خب بدون مقدمه شروع میکنیم. آقای دکتر حجت الله بنیادی که در برنامه‌های مختلفی ما در خدمتشون بودیم و هستیم، استاد دانشگاه فرهنگیان و محقق و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش. آقای دکتر یک عرض سلام و احترامی داشته باشید.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، دیگر مهمانان ارجمند و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. جناب آقای دکتر تقدمی، سرپرست مدیریت آموزش‌های ویژه کانون زبان ایران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همچنین همکاران گرامی، و امیدوارم یک بحث خوب و سازنده با پیشنهادهای خوب و عملیاتی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر حسینی بیدخت، استاد دانشگاه شهید رجایی و از مسئولین سابق سازمان پژوهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت استادی و میهمانان گرامی و همطور مخاطبان گرامی برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. خواهش می‌کنم. جناب آقای محمد علی دشتی پور از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و مسئول سابق پژوهش سراهای شهر تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما و میهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب میخوایم صحبت رو از جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی شروع کنیم. آقای دکتر بنیادی، خب همونطوری که خیلی از شنوندگان ما به هر حال صدای شما رو شنیدن و از نظرات شما هم بهره گرفتن، شما در ارتباط با سند تحول زحمات خیلی زیادی کشیدید و در همه برنامه‌ها هم سند تحول به عنوان سرلوحه کار و خط و مشی و چارچوب کاری شما بوده. من میخوام ببینم که این نظام رتبه بندی معلمان اصلا چی هست و در سند تحول چطوری دیده شده.
خدمت شما عرض بکنم که میشه گفت که رتبه بندی یک بخش خیلی جزئی و کوچیک از سند تحول هست. در سند تحول دو تا از اهداف عملیاتی مهم اون به بحث نظام پرداخت معلمان و ارتقای معیشت و منزلت معلمان تاکید دارن. اگر اجازه فرمایید من این اهداف رو اشاره بکنم. هدف عملیات شماره 10 سند تحول اشاره کرده ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم. یکی از اهداف سند تحول است که رتبه‌بندی در زیل این قرار گرفته، با این عنوان که استقرار نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و حرفه‌ای علمی و تربیت معلمان. هدف عملیات شماره 12 گفته برقراری الگوی جبران خدمت و تأمین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به تمام وقت شدن آنان. زید این هم دوباره یک سری در واقع راهکارها ارائه شده. رتبه بندی به عنوان بخشی از نظام پرداخت تعریف میشه و اگر ما بخوایم مؤلفه‌های اصلی نظام پرداخت رو تعریف بکنیم، یک بخشیش به اون در واقع عملکرد افراد برمیگرده، یک بخشی به اون میزان توانمندی و دانش تخصصی برمیگرده، بخش دیگری به سابقه خدمت، مدارج تحصیلی. رتبه‌بندی نهایتاً بر مبنای عملکرد و شایستگی تعیین میکنه که مثلا معلم، فرض کنید که به اسم حسین، خب این توانمندیش بهتر هست، دریافتی بیشتری از معلم همکارش به اسم رضا داشته باشه. ولی چیزی که در واقع هدف اصلی تدوین کنندگان سند تحول هست، چیزی که هدف اصلی قانون برنامه ششم هست، استقرار نظام پرداخت عادلانه برای معلم است و چیزی که خاص همه همکاران و معلمان عزیز هست همون استقرار نظام پرداخت عادلانه است. رتبه بندی در ذیل این قرار میگیره. این گونه عرض بکنم که رتبه بندی میاد عدالت رو در درون معلمان برقرار میکنه، ولی خواسته معلمان عدالت در مقایسه با سایر مشاغل دولتی است، به شکلی که دریافتی یک معلم نسبت به همتای دیگر خودش، هم مدرک خودش که داره در دستگاه دولتی دیگه کار میکنه، عادلانه باشه. اون چیزی که سبب کم انگیزه شدن، سبب کاهش رضایت شغلی معلمان شده، این تفاوت و تبعیض ناروایی است که در نظام پرداخت وجود داره. و به دیدگاه بنده حتی اگر رتبه بندی که حالا 2000 میلیارد تومان براش اعتبار پیشبینی شده، الان قریب فکر میکنم یک سال و اندی سر کمیسیون‌های هیئت دولت داره میچرخه و هنوز در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده، اگر تصویب هم بشود و اجرایی هم بشود، تأثیر چندانی در انگیزه معلمان نخواهد داشت، چون نهایتاً با رتبه بندی حد اکثر تفاوت یک معلم توانمند و شایسته با همتای خودش خواهد داشت، مثلا میشه 600 تومان 700 تومان، یعنی با اون احتساب ارقام قبلی بخوایم لحاظ بکنیم. ولی وقتی معلم حس میکنه که مثلا دریافتی شده، مثلا حالا عدد و رقمی که آقای رئیس جمهور اخیراً هم اعلام کردن، اون خودش جای تأمل داره که این اعداد و ارقام در واقع چه افرادی محاسبه کردن و چگونه به این اعداد و ارقام رسیدن، به نظر نیازمند توضیح خود مدیران آموزش هست، چون رئیس جمهور حتماً این اطلاعات رو از مشاوران و در واقع خود مدیران آموزش میگیره و به نظرم نیاز هست توضیح بدن که اگر واقعا این گونه است، خب پس چرا احکام معلمان این رو نشون نمیده. به نظرم برای این که اون عدالت برقرار بشه باید معلم دریافتی خودش رو نسبت به کارمندان دیگر اگر مقایسه کرد ببینه که از یک منطق و یک در واقع عدالت نسبی برخوردار است.
آیه دکتر بنیادی، ببینید حقیقت امر اینه که معلمین و کل جامعه فرنگیان شدیداً منتظر این نظام رتبه بندی هستن. اگر قرار باشه که نظام رتبه بندی اونطوری که شما میگید و مثل خیلی از طرح‌های دیگه پیش بیاد، خیلی دردی از برحال دردهای فرهنگیان رو درمان نخواهد کرد. مثل خیلی طرح‌ها ما داشتیم، یک نوع رتبه بندی هم داشتیم، بحث ارشد و خبره و عالی رو داشتیم، اما باز هم ما میبینیم که در تقریبا میان مدت خاصیت خودش رو از دست داد. آیا به نظر شما این طرح با این وضعیت جز همین برنامه هست یا نه متفاوت خواهد بود؟
آیا رتبه بندی معلمان همین الان هم وجود داره؟ سال 94 هم یک مرحله در واقع یک تغییراتی درش ایجاد شد، یک افزایش نسبی معلمان داشتن. یعنی بین معلمی که توانمندتر هست و شایسته تر هست اون تفاوت دریافتی وجود داره، یکیش رتبهش میشه در واقع خبره، یکیش رتبهش میشه ارشد. این تفاوت وجود داره. مسئله در واقع اون تفاوت بین معلمان نیست، مسئله تبعیض ناروایی است که بین معلمان و دیگر کارکنان دستگاه دولتی وجود داره. یک نامه‌ای خاطرم است آقای بطخایی در واقع ارسال کردم به آقای جهانگیر معاون اول رئیس جمهور راجع به همین تبعیضی که بین معلمان وجود داره، راجع به کمبود نیروی انسانی که وجود داره، هیچ پاسخی نیامد. این در صورتی است که هم قانون برنامه ششم این رو تاکید کرده و هم سند تحول تاکید کرده، هم سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 92 این رو تاکید کرده. یعنی الزام کردن دولت رو، مجلس رو و همه نهادها رو که آقا به منزلت و معیشت معلمان بپردازید، توجه بکنید، و واقعا تا زمانی که اتفاق نیفته، یعنی نگاه غیر سیستمی، نگاه غیر جامع به موضوع معلم. ببینید ما یک سیستم داریم، این سیستم اگر همه اجزاش درست کار بکنه نتایج و محصول خوبی خواهد داد، با رتبه بندی به تنهایی حل نخواهد شد. ما نظام پرداخت به معلم، نظام تأمین رفاه معلم یک نظام یک پارچه است، یعنی باید بیمه معلم درش دیده بشه. اخیراً من دیدم دوباره بحثی مطرح کردن تأسیس بانک فرهنگیان. ما در فکر میکنم سالای 76-77 بود بحث بانک سرمایه و دانش که تأسیس شد، به اسم فرهنگیان تأسیس شد، ولی چه اتفاقی براش افتاد؟ اگر بناس در واقع بانکی تأسیس بشه، اگر بناس بیمه‌ای تأسیس بشه، اگر بناس خدمات درمانی داده بشه به فرهنگیان، که خدمات درمانی واقعا چقدر فرهنگیان دارن استفاده میکنن نسبت به خیلی از دستگاه‌های دیگر، خب اینها باید در قالب یک نظام جامع دیده بشه. اگر این اتفاق افتاد و تأکیدی که سند تحول داره، تأکیدی که سیاست‌های کلان ابلاغی دارن، این مباحث رتبه بندی به عنوان یک بخش بسیار کوچک و بخش بسیار کم اهمیت با اعتباری که برای اون پیش بینی شده، حالا دولت پیشنهاد داد، مجلس مصوب کرد، چه اتفاق افتاد، 2000 میلیارد تومان تأثیری در انگیزه معلمان و در ارتقا و پیشرفت نظام تعلیم تربیت کشور نخواهد داشت. و به نظرم شاید تعمدی که در این همه طول دادن این مسئله، چون خود آقایون میدونن که این 2000 میلیارد تومان تأثیری در انگیزه نخواهد داشت، پس میگن حالا بگذارید در واقع به درازا بکشه و یک حالت در واقع حالا متل نگه داشتن که رتبه بندی یک بهشت برین برای معلمان ایجاد خواهد کرد. در صورتی که من اعتقادم اینه که با 2000 میلیارد تومان اتفاقی در زندگی و انگیزه معلمان رخ نخواهد داد.
من دو تا سوال دیگه دارم، خواهش می‌کنم در حد یک جمله جواب بدید. در مجموع شما موافق هستید یا مخالف با نظام رتبه بندی؟
بنده در واقع استنادم به سند تحول هست. اگر ما بنان سند تحول رو به عنوان مبنایی ترین سندی که در قانون برنامه ششم مبنا قرار گرفته بیایم سند تحول اجرا بکنیم، دو تا هدف سند تحول رو، ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای.
کلیه. ببین سند تحول خیلی کلی گفته. آیا با انجام نظام رتبه بندی معلمان همونطوری که الان مثلا وزیر فعلی آموزش پرورش و یا سرپرست قبلی و وزرای قبلی داشتن، آیا اون بحث از سند تحول محقق خواهد شد؟
خیر. خیلی رتبه بندی تاثیر نخواهد داشت.
پس با این وضعیت شما موافق نیستید. و سوال دیگه اینه که مثالی که مثلا سایر وزارتخونه‌ها یا نهادها این نظام رتبه بندی رو انجام دادن میتونید کجا مثال بزنید؟
ببینید ما الان در وزارت علوم رتبه بندی رو داریم.
خب مثلا چطوری رتبه بندی شده؟
رتبه بندی مرتبه در واقع اساتیدی که در وزارت علوم هستن از مربی، استادیار، دانشیار، استاد.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر.
امکاناتی که آقای دکتر، امکانات و مزایایی که به هر کدوم از این رتبه‌های علمی تعلق می‌گیره کاملا با هم دیگه متفاوت و متمایز است. و اگر ما بحث علمی رو بخوایم مطرح بکنیم، نمی‌دونم امکانات پژوهشی، اتاق، نمی‌دونم شرایطی که برای یک عضویت علمی در دانشگاه وجود داره، متناظرش باید برای یک معلم هم تخصیص پیدا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. آقای دشتی پور عزیز، خب صحبت‌های آقای دکتر بنیادی رو شنیدید، نظرتون چیه؟
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از فرمایشات استادمون. من یه اشاره گذرا می‌کنم به این بندهایی که استادم فرمودن. مثلا در راهکار 3.11 یا راهکار 2.10 که استاد اشاره داشتن راجع به این مباحث هست توی سند تحول، مثلا میگه که ایجاد سازوکارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر، استقرار نظام سنجش و صلاحیت عمومی که استادم فرمودن، یا در بند اون آخر راهکار عملیاتیش استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت و حالا راهکار 19-3 و اینا که هست، که حالا به هر صورت مستقیما میگه که ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و مؤسسات به منظور شفاف سازی و عملکرد، حالا من تا آخر نمیرم. اما من یه میخوام بحث دیگه در خدمت شما عرض کنم. ضمن تایید فرمایشات استادمون، من از یه منظر دیگه میخوام موضوع رو عرض کنم. وقتی میگیم رتبه بندی، این به نظر میاد که پس یعنی این که میخوایم بگیم یه کیفیتی رو تقسیم کنیم دیگه، بگیم حالا مثلا ایشون رتبه یک داره، بهترین معلمه، بهترین مدیره، و حالا بحث حقوقی انگیزشش هم با خودش باید همراهش باشه. اما این نیست، یعنی این یک اسمی گذاشتیم، یک بهانه‌ایه در واقع. این تایید میکنم فرمایشات استادمونو. ما میخواستیم یه جوری حقوق معلم رو اضافه کنیم، هی گشتیم پیدا نکردیم، گفتیم آقا رتبه بندی کنیم. ظاهرا این موضوع رو توی مثلا سازمان مدیریت بهتر میپسندن. به این بهانه حالا یه اضافه حقوقی هم روی این اتفاق بیفته.
خب
این...
چه ایرادی داره مثلا بهانه من... پیدا کنیم که افزایش حقوق داشته باشیم؟
بحث من چیز دیگه است. این عیبی نداره. مثل مسئله هوشمندسازی در مدرسه، تصور بیرونی اینه که یعنی اگه من بچه‌مو بفرستم توی این مدرسه مثلا باهوش میشه، ولی که این که نبود که، برام بود که یه سری تجهیزاتی اونجا بره، حالا اصلا هدفش چیز دیگه
مثلا
اصلا هیچ ارتباطی با اون موضوع خیلی نداره.
بله.
رتبه بندی هم همینه، یعنی اینکه این یک فضایی، یعنی ما الان اومدیم رتبه بندی کردیم، یعنی گفتیم که الان معلومه که معلم رده اول تا دهم کیا هستن. این که نیست، الان منتظر تصویب اون پوله ایم، یعنی این بله. پوله بیا تصویبش بره، همه هم میگیرن. خب این که یعنی این هیچ تأثیری در انگیزش نداره، این رتبه بندی نشده اصلا، هدف سند این نیست. اونجا که اینا رو مطرح کرده، یعنی ما یک نظامی رو مشخص کنیم اونجا، یک بهانه های بیش از این داشته باشیم. ببینید این فصل اول صحبتی که خدمت شما عرض کردم، اما میام توی بحث دوم خودم. نگاه در آموزش پرورش به واسطه اینکه هنوز حقوق به حداقل قابل قبول ذهنیت جامعه نرسیده تو بخش معیشت معلمین، نگاه حمایتیه. یعنی خود ما تو سیستم میخوایم به هم کمک کنیم که اون حد حقوق به هم دیگه جوری پرداخت کنیم. حالا اگه این رتبه بندی هم بیاد، باز همین نگاه هست. تو زمینه خدمت هم همینطوریه، توی حکممون هم همینطوری بوده، و این درسته البته، یعنی یک نگاه واقع بینانه است. اگه بخوایم به فرض هم یک چیزی رو تقسیم کنیم، رتبه بندی واقعی رو انجام بدیم، باز سیستم نمیپذیره که شما بیایید مثلا بفرمایید که آره این امسال مثلا ارتشابی این معلم با توجه به این ملاک ها و شاخص ها 100، اون یکی 90، پس حقوق شما بالا پایین میشه. این سیستم اصلا پذیرش نداره. یعنی باز همون ببخشید دو دوشا یکسانه، تأثیر در کیفیت آموزش نداره. میخوام اینجوری به شما عرض کنم، با رتبه بندی همچین چیزی گیر اون تایه سیستم که قرار دانش ما باشه نمیاد، خیلی فرقی نمیکنه. یعنی باز نگاه اینه که همه داریم یکسان میگیریم، پس حقمونه، و درسته این نگاه. یعنی تا زمانی که معلم به حقوق این معلم، دقیقا این فرمایش استادم درسته، به شرایطی نبوده که خودشو ذهنی حداقل بپذیره که آقا من الان دیگه دارم حقوق حقمو میگیرم، این اتفاق نیفته، مرحله بعدیش رو شما نمیتونی پیاده کنی. ما هنوز تو کف اصل قضیه موندیم، بنابراین این بخش قضیه مونده. اما اون چیزی که قرار اتفاق بیفته نظام ارزشیابی هست دیگه، کیفیت که ما ارزشیابی کنیم. خب من یک اشاره اجمالی کنم. استادمون فرمودین در تحول بنیاد بسیار نقش داشتن، بنده هم شاگردی میکردم این موضوع رو، اقلا یک سال و نیم تو این ستاد بودم. ببینید، نه بحث رتبه بندی، بحث سند تحول بنیادی. به نظر بنده که شاگردی میکردم که دو تا بیشتر وجه نداره کل این سند، یک حیات طیبه است، دو مباحث تفکر و حوزه خلاقیت و پژوهشه. یعنی آدمی تربیت کنیم که این آدم به این دوتا مجهز باشه، حالا زیر ساختایی داره، حالا ساحتایی داره بماند. ببینید کی میخواد این کار رو اجرا کنه. من توی خیلی صراحت داره، خیلی جالبه توی این سند تحول، هر جا که به رتبه بندی میپردازه، ارزیابی میخواد انجام بده، نوک پیکان مدرسه است، معلمه. اصلا صراحت داره، من وقتی چون نمیخونم دقیقاً عین اون بند اومده، هیچ جا نیومده بگی آقا این این خود کی اجرا کنه. اولا کی قرار این کارو بکنه؟ شخص وزیر نفر اول لابد، حالا بماند که بیرون سیستم هم وجود داره، بعد معاونین وزیر، بعد مدیران کل. خب اینا که ظاهرا تو سیستم ها مهمترن، شما تو هیچ جای سند به هیچ اشاره به اینا نمیبینید. این خیلی عجیبه. اخیرا که مثلا این مشخص شد که من دوست داشتم ببینم که چی می‌نویسن تو این
ضعف سند
زیر نظام ها. ببینید تو زیر ببینم چی می‌نویسن. ما زیر نظام مدیریتمون مشخص شد، اونجا مشخصا بعد شایسته صدری رو بهش پرداختن. حالا چند تا بند خیلی چیز جدیدی هم نیست، قدیما هم بوده. ببینید تا زمانی که شما توی سیستمی کار میکنی که اعتقاد عمومی اینه که فضای تبعیض وجود داره، فضای بخش فساد مالی اداری وجود داره، فضای قومگرایی به شدت وجود داره، تا این تفکر وجود داره، تفکر هم نیست، واقعیت جامعه نظام آموزشی ماست، تا این وجود داره شما نمیتونی بری اون چرا که در یک مدیریت انسان، شما تحصیل مدیریت بهتر بنده میدونید به مباحث رو، تا فضایی نیستش که شما احساس کنی که تو این فضا به حقت میرسی. تبعیض نیست، اگر کسی شده رئیس منطقه یا شده معاون وزیر واقعا حقش لیاقت چه داشته. تا این فضا وجود نداره شما نمیتونی تو کیفیت صحبت کنی. این که میگن رتبه بندی انجام بشه، حالا به 100 تا اسم دیگه هم بدن حقوق معلومه بدن، هیچ بحثی با ما نداریم. اما الان چیزی که وجود داره بدتر از همه ایناست و به اعتقاد من هیچ وقت این مباحث سند تحول اون چه که مورد نظر مقام معظم رهبری بوده، اون چه که مورد نیاز جامعه ما بوده اتفاق نخواهد افتاد. ریشش ایناست که شما باور نداری کسی که وزیر میشه واقعا توانایی اون کارو داشته و استحقاق قضیه رو داره، باور نداری که مدیر مدرسه واقعا یه همچین استحقاقی رو داره. یا چون که فضا شفافی نیست، شفاف سازی از مباحث جدی هستش که اومده توی همین الان میخوام بخونم براتون، عین بند اومده شفاف سازی برای رتبه بندی، یعنی هدف اوناست دیگه. ولی این الان اصلا این همچین ساختاری وجود نداره، الان چنین بسته تو آمپرورش وجود نداره الان. پس رتبه بندی هم بحث من اینه، یک پوسته داره که آن بهانه هایی است. از اول هم این بوده، میخواستیم حقوق معلم رو با دانشگاه یکسان سازی کنیم، حالا اون بماند، اما یک زیر پوسته داشته. هدف چی بوده؟ میخوام بگم نه با این رتبه بندی، با 10 تا از این قبیل هم، تا اون مباحث اصلی که بخش عمدهش اینه. من یه اشاره کوچیک کنم اون رو کنم بحثمو ببندم، ببخشید. ببینید شما تو رتبه بندی اگه بخواید بهانه تراشی کنید، مثلا بگید آقا من برای چی به شما حقوق بیشتری بدم، شاید برید سراغ چیا، بگید آقا چند تا مقاله داری، چقدر سابقه کار داری، مدرک تحصیلی چیه، لابد ایناست دیگه. خب الان که اینا که شما بهتر از من میدونید، اینا اصلا ملاک جدی وجود نیست برای قضیه. چند کتاب نوشتی واقعا اینا تأثیر خیلی جدی روی کیفیت آموزش ما روی بچه‌ها نداره، مباحث خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. اینا نقص اینا کاملا وجود داره، کاملا اینا میتونه شما نقص اینا پیدا کنید. که یه مثال عادی برای شما بزنم، به نظر شما رابطه مدرک تحصیلی با پستی که شما دارید، خدمتی که دارید انجام میدید، لابد باید خیلی مستقیم باشه دیگه. میفرمایید دکترای مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، یعنی من میتونم دکترای این کارو داشته باشم و مدیریت کنم. اما اگر شما ریاضی درس دادی، آیا مدرک شما اینجا بلاک عمله؟ به نظر شما نه، نیست، شما دیپلمه تو این زمینه، ولی حقوقی که میگیری چی؟ داری حقوق دکترا رو میگیری. یه ساده به شما بگم، تو حوزه حسابداری معاونت پشتیبانی و مالی دیگه دو تا چهار تا است دیگه، من سواد حسابداری داشته باشم، به نظر شما چند درصد این آدما ارتباط خب
یه مقدار آقای دشتی پور داریم از بحث خود نظام رتبه بندی.
نه من خواستم عمیق‌تر قضیه رو اشاره کنم.
خیلی متشکرم.
تو به اهدافمون اینجوری تو رتبه بندی نخواهیم رسید. موضوع چیزی است اصلا. این بهانه برای حقوق معلم
ها. در واقع از معلمی تو آموزش پرورش شروع کردی تا مسئولیت‌های پژوهش سرای شهر تهران، میدونم که دغدغه زیاد دارید. باز هم برمیگردیم به شما. خب جناب آقای دکتر حسینی بیدخت، خوب هستید انشالله. صحبت دوستان یه مقدار طولانی شد ولی به هر حال ما دست شما هستیم. ببینید از صحبت‌های آقای دکتر بنیادی و جناب آقای دشتی پور ما به این نتیجه رسیدیم که معلمین این همه منتظر نظام رتبه بندی هم، خب اینم قرار نیستش که مثلا که خیلی از دردهای معلمین رو درمان کنه. خب اگر قرار باشه که این نظام رتبه بندی هم به درد نخوره، پس باید چه چیزی جایگزین باشه؟ چه صحبتی در این مورد بفرمایید؟
عرضم بزرگ شما که نظام رتبه بندی، این چیزی که دوستان هم اشاره کردن، بیش از اون چیزی که بتونه به ماهیت اصلی خودش و هدف خودش برگرده، فکر میکنم بود تبلیغاتی داشته. یعنی 6 سال قریب به 6 سال ما داریم میگیم رتبه بندی رو میخوایم انجام بدیم، رتبه بندی رو امسال اجرایش میکنیم، فاز اولش رو در قالب همون تقسیم بندی که گفته شد دوستمونم فرمودن اجرا شد، ولی میگیم فاز دوم رو از سال 97. من بعضی از نکات از بعضی از مسئولین وزرای وقت یادداشت کردم، میتونم اشاره کنم مستند که امسال ما 97 اینو اجرایی میکنیم، دوباره سال بعد، ماه بعد، ماه بعد و همینطور به سالهای بعد و به الان رسیدیم که الان هنوز لایحه به مجلس داده نشده. این نشون میده که این جای اساسی کار، یه ایراد اساسی تو این کار وجود داره. من میخوام برگردم، بعضی از دوستان نکات رو اشاره کردم، به اونا دیگه اشاره نکنم. میخوام فقط ببینم هدف از این چی بوده. در جایی از سند گفته شده که در واقع همون هدف شماره 10، ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای معلمان. تو صحبتایی که تو فراکسیون آموزش مجلس وزرای محترم اشاره کردن، به دفعات گفتن اگر ما بخوایم هدف از رتبه بندی رو صرفاً مسائل اقتصادی تبدیل کنیم و وضعیت معیشتی تبدیل کنیم، هم به سند ظلم کردیم هم به معلم، چون واقعاً جایگاه این بند و رتبه بندی در به منظور ارتقای بحث معیشتی نبوده. نگاه بر این صورت بوده که ما بیایم اون صلاحیت ها و شایستگی های حرفه‌ای معلم ها رو افزایش بدیم و در نتیجه جایگاه حرفه‌ای معلم ها مطابق به اون بهتر.
خب شامل بحث ارتقا اقتصادی معلمان هم میشه دیگه،
این در کنارش هست.
بله.
اما میخوام بگم آیا واقعا هدف اگر افزایش حقوق، که همونطور که آی بنیادی اشاره کردن، این واقعا نمیتونه اون نیازهای معلما و مطالبات حقشون رو پوشش بده. چرا؟ اینکه ما اون چیزی که برای معلم به درستی داره بهش اشاره میکنه، بحث تبعیضیه که فرادستگاهیه، فراسازمانیه، نه در اون سازمانی. ما اختلافی که داریم میگیریم بین اون حد اکثر و حداقل خیلی نیست.
البته در اون سازمانی هم ما تبعیض داریم.
داریم، ولی این چیزی که بیشتر مد نظر ما، یک مدرک کارشناسی رو در نظر بگیرید که کارشناس ساده رو ما داریم میبینیم با یک کارشناس در وزارتخونه دیگری یا جای دیگری یا سازمان دیگری، شما ببینید چقدر تفاوت وجود داره. اون تفاوت داخلی هم وجود داره، ولی اون چیزی که بیشتر مد نظر هستش اون بحث فراسازمانیه. اما برگردیم به خود رتبه بندی، میخوام بگم الگوی این رتبه بندی کجاست؟ همونطور که اشاره شد بحث دانشگاهست. آیا دانشگاه راضی از این اتفاقی که افتاده؟ آیا دانشگاه ها رو ما رفتیم ارزیابی بکنیم ببینیم از نظام رتبه بندیشون که آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و همینطور غیر هیئت علمی الان جاری و سایری توی دانشگاه شهید رجایی، حالا بحث آموزش پرورشی رو بگیم، دانشگاه فرنگیان و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش، اونجا داره این اتفاق میفته، رتبه بندی شدن. برگردیم تو خود دانشگاه تو قسمت اعضایت علمی، آیا ببینیم اونا رضایت دارن از این اتفاقی که افتاده؟
به نظر شما رضایت ندارن؟
ندارن.
خب
رفتن به سمت تالیف محوری، رفتن به سمت اینکه ما فقط بریم مقاله بنویسیم، بریم به سمت اینکه ما فقط تولید مکتوب داشته باشیم، چقدر از نیازهای دانشجویی ما
هست. آقای دشتی پور یک اشاره کردن که این تالیفاتی که در حال حاضرم هست خیلی مبنای علمی نداره، یعنی ممکنه که کپی برداری باشه، درست آقای دشتی پور؟ نظر شما همین بوده؟
دقیقاً همینطوره. ما همین رو در جشنواره‌های اقدام پژوهی معلم‌ها داریم. ما معلم‌ها رو ترغیب کردیم، امتیاز هم بهشون میدیم اقدام پژوهی کنن. تعدادی بسیاری از کارهایی که داره میاد کپی پیست از سالهای قبلی یا همکارای قبلی.
خب این پس میتونه مبنای قوی باشه؟
من میگم، من دارم نقدش میکنم، میگم این با این
شکل نمیتونه باشه.
نه نیست. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که ما هنوز صلاحیت های حرفه‌ای معلمی رو تعریف نکردیم، چجوری میخوایم شاخص براش بذاریم و اونها رو بسنجیم؟ چون وقتی میگیم رتبه بندی در کنار سنجش هم میاد.